بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یسح و ترام الحواله به ان یهیل المحال و علی المحتاله علی آخرین ثم یهیل الاخر محتاله علی سالسن و هاکذا. ما در بحث حواله که بحث عرض کنم این کتابیست که الان درش هستیم و بحث زمان که بحث گذشتمون بوده، کتاب گذشتمون بوده، و همچنین بحث کفالت که بحث بعدیمون هست، کتاب بعدیست که عرض کنم خدمت شما میخواییم بخونیم. دو تا اصطلاح داریم، یکی ترامی یکی دور، که در هر سه کتاب مطرحه و مرحوم شهید به جای اینکه هر کدوم رو تو کتاب خودش مطرح بکنه، هر سه رو در همینجا مطرحش کرده. یعنی اون چه در مورد زمان و کفالت که کتاب قبلی و بعدی هم هست، همینجا ذکرش کرده. حالا ما اول در مورد خود حواله که کتاب عرض کنم خدمت شما مورد بحثمون هست، ترامی و دور رو معنا بکنیم، بعد بریم سراغ زمان و بعد بریم سراغ کفالت. ایشون می‌فرماید در حواله هم ترامی صحیح هست و هم دور. ترامی حواله صحیح هست، دور حواله هم صحیحه. دوستان ترامی حواله یعنی چی؟ دور حواله یعنی چی؟ در حواله دوستان رو مثال ببریم، در حواله چه اتفاقی میفته؟ من محیل بدهی که به شما محتال دارم، بدهی که به شما به عنوان محتال دارم، حواله میدم به محالون علی، میگم شما 1,000,000 از من طلب داری، آقای محتال شما برو این 1,000,000 تو از کی بگیر؟ از محالون علی بگیر، که من خودم 1,000,000 از محالون علی مثلا طلب دارم. خب حالا اگر محالون علی بعد از حواله ای که من کردم شد بدهکار، یعنی من حواله کردم محتال رو به محالون علی، به جای اینکه من به محتال بدهکار باشم، با این حواله ذمه من بری شد، بگید ذمه محالون علی نسبت به محتال مشغول شد. خب حالا محالون علی شده چی؟ شده بدهکار. محالون علی به محتال میگه اتفاقا منم از آقای زید 1,000,000 طلب دارم، تو برو 1,000,000 تو از کی بگیر؟ از زید بگیر. زیدم میاد به محتال میگه آقای محتال اتفاقا من از عمر 1,000,000 میخوام، تو برو از عمر بگیر. این اگر ادامه پیدا کنه ها، اصطلاحاً بهش میگن ترامی حواله. آیا ترامی حواله صحیح هست؟ ایشون میفرماد بله صحیح، مشکلی نداره. نگید آقا اینجوری محتال مثل توپ عرض کنم بسکتبال هی باید اینور اونور بره. محتال اختیار دارد که حواله را قبول بکند یا حواله را قبول، هر جا دلش خواست قبول نکنه. اما اگر قبول کرد عقد حواله ای خوانده شد، هیچ مانعی نداره. این شد چی؟ شد ترامی حواله. دور حواله یعنی چی؟ دور حواله دوستان همین ترامی است، به شرط که اون آخری برگرده به خود محیل اولی. اگر این ترامی دور بزنه برگرده به محیل اولی، اصطلاحا بهش میگن دور حواله. دور حواله هم صحیحه. من حواله میدم محتال رو به زید، زید به عمر، عمر به بک، بک باز حواله میده به خود من. ایشون میفرماد اشکالی نداره، دور حواله هم صحیحه، مشکلی نداره. خب البته توجه کردید با این توضیحی که من عرض کردم، توی ترامی و دور همینجور که جلو میره، محیل و محالون علی عوض میشن، اما محتال چیه؟ ثابته. یعنی یه محتال داریم، اول از من طلبکار بود، با حواله اول طلبکار از محالون علی میشه، محالون علیه اول، بعد با حواله بعدی طلبکار از محالون علیه دوم، همینجور میره جلو، اما محتال ثابته. این قضیه ترامی و دور دوستان در زمان هم هست. آیا ترامی زمان، آیا دور زمان صحیحه یا صحیح نیست؟ ایشون میفهمد ترامی زمان و دور زمان هر دو صحیحه، اشکال نداره. تصویر کنید مسئله رو، در زمان چه اتفاقی میافتاد دوستان؟ آقای زامن میومد بدهی بدهکار رو با طلبکار یه عقدی میخون به عهده میگرفت. یعنی زامن میومد میگو بدهی بدهکار رو آقای طلبکار من بد میدم. خب اینجا ذمه بدهکار بری میشد، ذمه زامن بگو مشغول میشد. خب حالا زامن دوم میاد میگه آقا این زامن اولی که 1,000,000 الان به واسطه یه ضمانتی که کرده بود به شما بدهکار شد، من اون 1,000,000 رو ضمانت میکنم. زامن سوم بیاد زامن دوم رو ضمانت کنه، زامن چهارم بیاد زامن سوم رو ضمانت کنه، این میشه ترامی. و اگر دور بزنه برگرده به خود اون بدهکار اول، یعنی این چند دور بره جلو، بعد این بدهکار دلش برای این طلبکار بسوزه، بگه آقا اینقدر رفتی جلو هیچ جا نرسیدی، بیا خودم پولتو بد میدم، این آقای بدهکار زامن چی بشه؟ زامن اون زامن چهارم بشه. اگه برگرده میشه دور زمان. ایشون میفرماید دور زمان هم اشکالی نداره. یه کسی فکر نکنه دور و ترامی در زمان منعی داره. البته دوستان قبل از این که ایشون بره سراغ کفالت، که ترامی کفالت و دور کفالت رو توضیح بده، یه حرفی رو دوستان از جناب شیخ طوسی اینجا ایشون نقل کرده. مرحوم شیخ طوسی دوستان دور رو در زمان نپذیرفته، میگه دور زمان صحیح نیست. به آقای شیخ طوسی میگیم آقای شیخ طوسی دلیلتون چیه برای این که دور زمان صحیح نیست؟ ایشون میفهمند ما دو تا دلیل داریم. دلیل اولمون این است، جعل الفرع اصلا. در دور زمان فرع اصل قرار میگیره. یعنی چی فرع اصل قرار میگیره؟ ببینید دوستان، در عقد زمان وقتی زامن زامن بدهکار میشه، یعنی به طلبکار میگه بدهی این آقای بدهکار رو من پرداخت میکنم، زامن میشه اصل، بدهکار میشه چی؟ میشه فرع. خب بدهکاری که فرع است، اگر این ضمانت ها ترامی پیدا کنه و برگرده به خود این آقای بدهکار، آخر کار این بدهکاری که فرع بود تو ضمانت آخر میشه اصل نسبت به اون ضامن آخر. یعنی بدهکاری که فرع بود اصل قرار میگیره برای اون بدهکار آخر که در واقع ضامن آخری باشه قبل از خود آقای بدهکار. ایشون گفته جعل الفرع اصلا یکی از ادله ایست که ما عرض کنم خدمت شما، میگیم این باطله، نمیتونه فرع اصل قرار بگیره. این یه دلیل. دلیل دوم عدم الفائده. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، فرض بکنید بدهکار، یعنی مضمونن عنه، 1,000,000 بدهکار آقای طلبکاره، مضمونن له، زامن میاد این 1,000,000 رو به عهده میگیره، زامن شماره 1. خب الان چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید، بدهکار ذمه‌اش بری میشه، زامن شماره 1 1,000,000 مشغول الذمه میشه، بدهکار میشه. خب زامن دو که اومد زامن 1 رو ضمانت کرد، چه اتفاقی میفته؟ زامن 1 بری میشه، زامن 2 میشه بدهکار، زامن 3 میشه بدهکار، زامن 2 بری میشه. خب آخر کار اگر بدهکار اومد زامن 3 رو ضمانت کرد، چه اتفاقی میفته؟ زامن 3 میشه بری الذمه، خود بدهکاری که از اول 1,000,000 بدهکار بود الان میشه 1,000,000 بدهکار. خب این وسط چه اتفاقی افتاد؟ این سه تا زامن از اول بری الذمه بودن، بدهکار مشغول الذمه بود، آخر کارم همین شد. خب چه فایده ای داشت این دور قمری که زدید و برگشتید؟ هیچ فایده ای برش مترتب نیست. لذا به عدم فایده مرحوم شیخ طوسی میفرماید دور زمان صحیح نیست. مرحوم شهید ثانی میفرماید ما فرمایش مرحوم شیخ طوسی را قبول نداریم. چرا؟ به چه دلیل؟ جناب شهید ثانی میفرماد دلیل اول ایشون چی بود؟ این بود جعل الفرع اصلا، یعنی بدهکاری که فرع است اصل قرار میگیره. شهید ثانی میگه خب قرار بگیره. این که فرع اصل قرار میگیره تو قرآن نوشته ممنوعه، تو روایات نوشته ممنوعه، اجماع برش داریم، عقل میگه. این که فرع اصل قرار میگیره خب قرار بگیره. تو یک زمانی آقای بدهکار فرع بوده، الان تو این زمان آخر آقای بدهکار اصل. خب باش، به چه دلیل قرار گرفتن فرع اصل، این که فرع تبدیل به اصل بشه تو یک زمان دیگری، شما میگید ممنوعه؟ این که دلیل نیست که، نه روایتی داریم، نه آیه‌ای داریم، نه اجماعی داریم، نه عقل حکم میکنه بهش، به منعش، این وجهی نداره. و اما دلیل دومتون که فرمودید فائده نداره، ممکنه یه جاهایی فائده نداشته باشه، اما ما معتقدیم در خیلی جاها میتونه فائده داشته باشه. مثال بزنم براتون. ببینید یه وقتایی در زمان حال یا زمان معجل که حال تبدیل به معجل بشود، معجل تبدیل به حال بشود، اثر داره. مثال بزنم براتون. بدهکار اول بدهیش به طلبکار نقد بود، یعنی مهلت نداشت، اما چون طلبکار نمیتونست ازش بگیره ها، ضامن اول اومد به آقای طلبکار گفت آقای طلبکار بدهیش گردن من، اما شرطش اینه که یه ما به من مهلت بدی. خب اینجا وقتی افتاد گردن ضامن اول این بدهی، یک ماه عجل اومد توش، یه 20 روزی 25 روزی گذشت، طلبکار یه تحقیقی کرد، دید این ضامن اول آسوپاستر از اون بدهکار قبلیه، دید نمیتونه از اینم بگیره سر برج. ضامن دوم اومد گو آقای طلبکار این ضامن که میدونه آسوپاسه، گو آره، گو اب نداره یه ماه دیگه به من مهلت بده من بد میدم. خب این رفت جلو تا رسید به ضامن سوم، سه ماه بعد بدهکار رفت پیش طلبکار گفت باید بیای پیش خودم، تو که میدونی اینا هیچ کدوم بد نمیدن، اینا ضامن شدن اما پولی ندارن که بخوان به تو بدن، تو آخرش باید بیای پیش خودم، یه ماه دیگه به من مهلت بده. حالا سه ماه قبلا مهلت گرفتن، الان هم یه ماه شد چهار ماه. خب اینجا چه اتفاقی افتاد دوستان؟ بدهی حال تبدیل شد به بدهی معجل. چه تو شما میگید اثر نداره؟ یا عکسش، بدهی بدهکار مثلا شش ماهه بود، ضامن اول اومد گفت آقا من ضمانت میکنم به جای شش ماه چهار ماهه بد بدم، ضامن دوم اومد دلش سوخت برای این طلبکار، دید خیلی لنگ پوله، گفت آقا تو عرض کنم ضمانت منو قبول کن دو ماهه بد میدم. بعد آخرش بدهکار اصلی پول گیرش اومد نقدن، گفت من بهت پرداخت میکنم. خب اینجا بدهی معجل تبدیل میشه به حال. پس تو عجل دار بودن و حال بودن میتونه دور زمان اثر داشته باشه، چطور شما میگید اثر نداره؟ این یک. دوم، در به اذن بودن یا عدم اذن اثر داره. مثال بزنم براتون دوستان بزرگوار، اگر آقای ضامن اول اومد ضمانت کرد بدهکار رو، اما از بدهکار اذن نگرفت، خب اگر عقد زمان رو خوند و اذن نگرفت، بدهی بدهکار منتقل به ضامن می شود. کمکم کنید دوستان، بدهی بدهکار منتقل به ضامن میشه، اما ضامن حق گرفتن از بدهکار رو نداره. خب حالا ضامن دوم اومد ضامن اول رو ضامن شد، ضامن سوم اومد ضامن دوم رو ضامن شد، بعد بدهکار وقتی خواست بره ضامن سوم رو ضامن بشه که دور اتفاق بیفته، رفت از ضامن سوم چیکار کرد؟ اجازه گرفت. خب اینجا برای بدهکار این دور زمان فایده داشت. فایدهش چی بود؟ فایدهش این است که الان اگر همون 1,000,000 بدهی اول خودش رو پرداخت بکنه، میتونه بره از ضامن سوم بگیره، اما ضامن اول نمیتونه از بدهکار بگیره. یعنی تو این ضمانت ها هر کدوم به اذن بوده میتونه بگیره، هر کدوم بلا اذن بوده نمیتونه بگیره. خب این اثر داره. پس ببینید تمام اثر تو اون چیزی نیست که مرحوم شیخ طوسی خیال میکرد و تصور میکرد، بعدم فرمود اون اثر در ما نحن فی وجود نداره. در عجل دار بودن، حال بودن، در به اذن بودن و عدم اذن اینها اثر داره. ولذا دوستان مرحوم شهید ثانی میفرماید این بی فائده بودنی که شما فرمودید ما قبول نداریم. کدوم تیکه رو؟
همین تیکه که
ببینید بدهکار وقتی بدهی دارد به طلبکار، ضامن اول در صورتی میتواند ضمانت کنه و بعدن بیاد از بدهکار بگیره که ضمانتش به اذن باشه. اگر ضامن اول اذن نگرفت از بدهکار، پول گردنش میاد اما نمیتونه از بدهکار بگیره. خب حالا این ضمانت ادامه پیدا کرد، دومی سومی، بعد بدهکار رفت ضامن سومی شد، ضامن سومی شد، اونو با اذن ضمانت کرد. اینجا بدهکار 1,000,000 که از اول بدهکار بود الان داره میده به عنوان ضمانتش از ضامن سوم، اما میتونه بعد بره این 1,000,000 رو از ضامن سوم بگیره. چرا؟ چون با اذن ضامن سوم اومد ضامنش. آبارکلا دور بر میگرده میرسه به خود آقای بدهکار، همون 1,000,000 رو پرداخت میکنه، اما فرقش این است که اگر دور اتفاق نمیافتاد 1,000,000 پرداخت میکرد از کسی نمیتونست بگیره، اما الان میتونه از ضامن سوم بگیره. خب این اثرش، این فرقی است که اینجا داره. و اما در کفالت دوستان، اینا هم عرض کنم عبارت براتون بخونم دوستان بزرگوار، در کفالت چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. آقای زیدو دستگیرش کردن، فراری بوده، بدهکار بود، حکم جلبشو گرفت طلبکار، اومدن دستگیرش کردن آوردن پیش قاضی. این آقای زید بدهکار میگه آقا من ندارم، باید برم پول تهیه کنم برات بیارم، باید مهلت به من بدی. قاضی میگه، طلبکار میگه بابا تو فراری بودی، ما الان تو رو ولت کنم دیگه نمیتونیم گیرت بیاریم، تو دیگه فرار میکنی نمیتونیم گیرت بیاریم، من میرم چیکار میکنم؟ کفالتش رو میکنم، میگم این آقای زید رو شما رها کنید بره پول تهیه کنه بیاره، هر وقت خواستید من چیکار میکنم؟ اونو حاضرش میکنم، کفالت نفس میکنم، ضمانت نفس میکنم، میگم هر شما گفتید شنبه صبح تو دادگاه حاضر بشه من حاضرش میکنم. خب اگر من کفالت زید رو کردم، من نفر اولم، نفر دوم میاد، آخه ممکنه طلبکار و قاضی به من بگن آقا ما اونو که نمیشناسیم، هیچی، تو رو هم نمیشناسیم، نفر اول رو هم نمیشناسیم، ما چه میدونیم تو کی هستی و چی هستی و آیا حاضرش خواهی کرد و نخواهی کرد، خودتو از کجا گیر بیاریم؟ بعد نفر دوم میاد کفالت منو میکنه، نفر سوم میاد کفالت نفر دوم رو میکنه، این اصطلاحا میشه چی؟ میشه ترامی. ایشون میفرماد ترامی در کفالت صحیحه، اما دوستان بزرگوار دور در کفالت صحیح نیست. دور ببینید توی حواله گفتیم هم دورش صحیح هم عرض کنم ترامیش، تو زمان گفتیم هم دورش صحیح هم ترامیش، اما تو کفالت ترامیش صحیح دورش صحیح نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، ما امروز این بحث اولمون تصویرش مهمه تا فهمیده بشه ها، تصویرش مهمه. دقت کنید دوستان، توی دور کفالت چه اتفاقی میفته که ایشون میفرماد صحیح نیست؟ ببینید آقا، آقای زید مکفولن له مکفول اوله، آقای زید مکفول اول است. این آقای مکفول اول که من کفیلش شدم، یعنی نفر شماره 1 کفیلش شده، خب این آقای زید که مکفول اوله، نفر اول کفیلش شد، نفر دوم اومد کفیل این نفر اول شد، نفر سوم اومد کفیل این نفر دوم شد، بعد خود این زید اومد کفیل کی شد؟ کفیل اون نفر سوم شد. این دوره دیگه، تصویر دور به اینه، زید نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر اول کفیل زید، نفر دوم کفیل نفر اول، نفر سوم کفیل نفر دوم، زید کفیل نفر سوم. خب تو کفالت شما دنبال چی میگردید؟ تو کفالت ما دنبال این هستیم که اگر نفر اول کفیل آقای زید میشه، ما اگه نفر اول رو دیدیم یقش رو بچسبیم بگیم برو زید رو برای ما حاضر کن. اگه نفر اول رو پیداش نکردیم، نفر دوم رو پیداش کردیم، خب طبیعتا نفر دوم رو یقش رو میچسبیم میگیم برو نفر اول رو بیار، بعد نفر اول رو که آورد بهش میگیم برو زید و بیار، همینجور میریم جلو دیگه. شما هر کدوم رو یقشو بتونی بگیری دیگه بعدیاشو کار نداری. یعنی اگر نفر اولو بتونی کار گیرش بیاری به نفر دوم و سوم دیگه کار نداری. ها خب اگر دوستان شما نفر اولو نتونستی گیر بیاری، نفر دوم سومو نتونستی گیر بیاری، اما خود زید رو تونستی گیر بیاری، این به دردمون نمیخوره. میدونی چرا به دردمون نمیخوره؟ چون آخه یه دور باطل باید بزنیم، یعنی باید به زید بگیم برو تو نفر سوم رو گیر بیار، به نفر سوم بگیم دومی رو گیر بیار، به نفر دومی بگیم اولی رو گیر بیار، به اولی بگیم برو خود زید رو. خب زید الان پیشمون هست دیگه. اگه زید تو دستمون باشه بگو دیگه کفالتای اونا به درد نمیخوره که. دقت میکنین؟ یعنی این که شما 100 نفرم بیان کفیل هم دیگه بشن، آخرش اگر بنا باشه خود زید کفیل اون آخری بشه، شما اول باید بری سراغ زید بگی اون آخری رو برام بیار، همینجور هی بیاره بیاره مثل دومینو تا برسه به خود زید. خود زید از اول دستت هست دیگه. این دیگه دور زدنش میشه باطل، به درد نخور، بی فایده، بی اثر. ولذا ایشون میفرماید دور در کفالت معنا نداره، دور در کفالت معنا نداره. نگاه کنید عبارت رو، این مقدار رو، و یسه و ترام الحواله، در حواله ترامی صحیح است. آقا ترامی یعنی چی؟ بعن یحیل المحال علی المحتال علی آخر، یعنی بعد از این که محیل حواله داد محتال رو بر محالون علی، بعد از اون تو مرحله دوم حواله دهد محالون علی محتال رو بر فرد دیگری، ثم یحیل الاخر، اون فرد دیگر حواله دهد محتال رو بر فرد ثالثی، بعد این سومی حواله دهد بر فرد چهارمی، همینجور بره جلو. اینو بهش میگیم چی؟ میگیم ترامی. ترامی یعنی پی در پی حواله اتفاق افتادن. و یبرع المحال علی فی کل مرتبه کل اول، میدونید تو هر موردی دوستان محال علی نسبت به حواله بعدی، که در واقع این محالون علی دوستان میشه چی؟ محالون علی الان میشه محیل، باریکلا، یعنی محالون علیه قبلی الان محیل شده و حواله کرده اون بدهی رو به یک فرد دیگر. این در هر مرتبه مثل اون محیل اول میشه عرض کنم بری الذمه. و دورها، دورها عطف به ترام الحواله است، یعنی ویسه ها دور الحواله به ان یحیل المحال علی فی بعض المراتب علی المحیل الاول، به این که حواله دهد محالون علی تو بعضی از این مراتبی که گفتیم بر محیل اول. اگر برگرده این حواله به محیل اول، اینجا دور اتفاق میفته. و فی صورتین المحتال متحدون، در هر دو صورت، یعنی چه ترامی چه دور، در هر دو صورت محتال یک فرد واحد است. و انما تعدد المحال علی، این مال حواله. و کز از زمان، زمان هم دوستان دور و حوالش صحیحه، یسه و ترامیح، ترامی زمان صحیح است. به ان یزمن از زامنه آخرو، آخرو میشه فاعل یزمن، از زامن میشه مفعولش، در واقع زمانت کند زامن را یه فرد دیگری، یعنی زامن که خودش زامن بدهکار شد، یه فرد دیگری بیاد زامن زامن بشه. ثم یزمن الاخر سالسون، یه فرد سومی بیاد این عرض کنم دومی را زامن بشه. و هاکذا. و دوره، و دوره باز عطف به ترامیه، یعنی و یسه ها دوره، دور زمان همسایه، بعنی از من المزمون ان از زامنه فی بعض المراتب، اگر مزمون ان که بدهکار باشه بیاد چکار کنه؟ زامن بشه زامن را در بعضی از مراتب، یعنی اون بدهکار اولی بیاد خودش زمانت کنه، عرض کنم زامنی رو که اون مثلا فرض کنید فرد آخره. اینجا دور زمان اتفاق افتاده. و منعه الشیخ رحمه الله، منعه ضمیرشو بزنید به دور زمان. زمان اگر دور توش اتفاق بیفته، جناب شیخ طوسی این رو ممنوع میدونه، میگه صحیح نیست. میگیم چرا؟ میگه لاستلزامهی جعل الفرع اصلا ولعدم الفائده، اولا باعث میشود که فرع تبدیل به اصل بشود، ثانیا فائده برش مترتب نیست. توضیح دادم از خارج چرا فائده برش مترتب نیست، چون آخر اون بدهی میفته گردن همون بدهکار اولیه که بدهکار بود، اون زامنا هم که بری عزمه بودن همشون بری عزمه میشن، روی این حسابشون گفته فائده برش مترتب نیست. جناب شهید ثانی میفرماد و یضعف، این حرف ضعیفه، فرمایش شیخ ضعیفه. چرا؟ به انل اختلاف فیهما غیر مانعن. این اختلاف فیهما دوستان یعنی چی؟ فیهما یعنی اصل بودن و فرع بودن، اصلیت و فرعیت. یعنی این که اصل فرع شود یا فرع اصل شود، این اختلاف بین اصل و فرع مانعی نداره. چه اشکال داره یه فرعی اصل بشه یه اصلی فرع بشه؟ این به هیچ جا بر نمیخوره، نه آیه‌ای داریم نه روایتی داریم نه اجماع عقلی داریم، این مانعی نداره. دلیل اولتون که دلیل درستی نیست، اما فائده‌ای که فرمودید نداره. و قد تظهر الفائده فی زمان الحال معجلا و بالعکس، گاهی با همین دور زمان، زمان حال تبدیل میشه به معجل، کمکم کنید، و بالعکس یعنی زمان معجل تبدیل میشه به حال. چرا؟ چون زامن میتونه عرض کنم بدهی حال را معجلن زمانت کند یا بدهی معجل را حالن زمانت کند. این یک فائده. وف زمان به اذنن و عدمهی، اونجایی که زمانت یکیش به اذن باشه یکیش به عدم اذن باشه باز اثر داره، ولذا میگه فکل زامنن یرج و معل اذن علا مزمونهی. تو این دور زمان هر کدوم از بدهکار اجازه گرفتن، از بدهکار قبل خودش اجازه گرفته باشه میتونه رجوع کنه، لا علل اصیل، اما بر اصیل نمیتونه رجوع کنه. بر اصیل دوستان یعنی همون مضمونون انها اولی. این طور نیست که اگر دور زمان اتفاق بیفته هر کسی بتونه به اون مضمونون انها اولی و اون بدهکار اولی رجوع کنه. هر کدوم نسبت به ما قبل خودش، بدهکار قبل از خودش، اگه اجازه گرفته باشه میتونه رجوع کنه، نگرفته باشه نمیتونه رجوع کنه. ولذا اگه بعضیاشون اجازه گرفته باشن بعضیاشون اجازه نگرفته باشن، این اثر داره. و انما یرجع علی، این است و جز این نیست که میتواند رجوع کند بر اصیل. اصیل یعنی بدهکار اولی. از زامن الاول، زامن اول فقط میتونه به اصیل مراجعه کنه، اونم انزمنه به اذنهی. اگر با اذن اون بدهکار و مضمونون انهه عرض کنم اصیل ما، با اذن او در واقع ضمانت کرده باشه. اینم دوستان رد فرمایش مرحوم شیخ طوسی. و عمل کفاله، تو کفالت آقا ترامی و دور صحیحه یا نه؟ میگه و عمل کفاله فیسه ها ترامی ها، ترامیش صحیحه دون دوره ها، اما دورش صحیح نیست. دوستان بزرگوار نگید آقا ترامی حواله چه فایده داره. ببینید آقا اون مکفول اول رو نفر اول میشناسه، لذا کفالتش رو میکنه، اما کفیل دوم اون مکفول اولی رو نمیشناسه که بخواد ضمانتش رو بکنه. کیو میشناسه؟ کفیل اول رو میشناسه. میگه آقا من این کفیل اول رو هر وقت بخواید براتون احضارش میکنم، اما کار به اون مکفول ندارم. اتفاقا کفیل اولم میگه من اون رو میتونم احضار کنم. خب حالا اگر این چند دستکش، یعنی اون آخری میگه من فقط این قبلی رو میتونم احضار کنم، قبلیش گفت من قبلی خودم رو میتونم احضار کنم، یعنی باریکلا، یعنی میشناستش، گاهی فامیلشه گاهی همسایه‌شونه، میگه آقا من اینو بخواید برات احضار میکنم. خب گاهی اینجوری 3 دست 4 دست که بگذره مشکل کفالت اون نفر اول حل میشه، اما اون آخری نمیاد این مکفول اول رو ضمانت کنه، چون میگه من نمیشناسمش. آخه گاهی شما برادر خودت رو ضمانت میکنه اما رفیق برادرت رو ضمانت نمیکنی، و حالی که برادر شما رفیقش رو ضمانت میکنه. نگید اینا چه فایده‌ای داره، اینا اثر عملی داره و عرض کنم جای خودش کارایی داره. پس عمل کفاله فیسه و ترامی ها دون دوره ها، اما دور کفالت صحیح نیست. چرا؟ دقت کنید، لأن حضور المکفول الاول. دوستان مکفول اول یعنی کی؟ یعنی همون اولین فردی که فراری بود و میخواستیم کفیلش بشیم. اون مکفول اول اگر حضور پیدا کرد تو دور ترامی، یبتلو ما تأخر منها، در واقع ما دنبال همین آدم بودیم، به بقیه کار نداشتیم دیگه. این معنا نداره که ما دور بزنیم برگردیم به خود این آقا، بعد به این آقا بگیم تو برو کفیل سوم رو احضار کن، بعد کفیل سوم بره کفیل دوم رو بیاره، کفیل دوم بره کفیل اول رو بیاره، بعد به کفیل اول بگیم برو همون زید رو برام بیار. خب این زید از اول تو چنگ ما بود دیگه، اگر این تو چنگ ماست دیگه معنا نداره این دور قمری رو ما بزنیم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. به دردمون نمیخوره کفیل اول، ما کفیل اول کار نداشت.
منظور مکفول اول فراری هست، میشه بگه فراری اول، چون که کفیل هم باز خودش فرار کرده باشه.
ببینید مراد معلومه، مراد ما معلومه، اما اون کفیل اول فرارم کرده باشه ما کاری با اون نداشتیم. این مکفول اول است که بدهکار این آقا بود و پول رو نمیداد، گفت برم کار کنم بیارم. کفیل اول و دوم و سوم اینا هیچ بدهی نداشتن، فقط تعهد کرده بودن که این آقا رو حاضر اش کنن. یعنی قصد قرض اولیه ما از همه این کفالتای این بود که زید اینجا حاضر بشه بدهیشو بده، و الا اگر زید بدهیشو بده نه ما با کفیل اول کار داریم، نه دومی، نه سومی، نه چهارمی.
تصور دورش اینجوری که بنده عرض می‌کنم، قابل تصور، الان یه زیدی هست بدهکار، ولی یه عمر و بکر و خالد و اون هم سمن، حالا هرچی این زیدی که هست، بکر میاد کفیل زید میشه، عمر میاد کفیل بکر میشه، خالد میاد کفیل عمر میشه، بعد این سمده میاد دوباره کفیل بکر میشه، نمیره کفیل زید بشه.
دورش کجاست؟
دور نمیشه این؟
نه دور اونجایی که برگرده به خود مکفول اول.
وسطی وسطی حال برگردم به مکفول اول، شما گفتید زید بیاد مثلا کفیل
این برگشتنش
نه، عکسش بشه چی؟ اون به قول معروف سمده بیاد دوباره کفیل زید بشه.
چه فایده داره آخه؟
اون نهایت بی فایده است، ولی باطل نیست.
اصلا دور نیست. ببینید دور اینه که نه. ببینید الان مکفول اول که بدهکار ما باشه، درست شد؟
بله.
اگر کفیل یک اومد کفالت این رو کرد، کفیل دو اومد کفالت کفیل یک رو کرد، کفیل سه کفالت این رو کرد، اگر این بدهکار بیاد کفالت این رو بکنه، این دور اتفاق میفته. اما اگر این بیاد کفالت این رو بکنه که دور نیست، در واقع هم این کفالت این رو کرده، هم این آقا کفالت این رو کرده،
دیگه بی‌معنی میشه این وسطش،
دیگه دور پیدا نمیشه، دور اتفاق نمیفته. مراد از دور اینه که عرض کردیم تو حواله ما دور رو چجوری معنا کردیم، تو زمان دور رو چجوری معنا کردیم. ایشون دور مرادش همینه.
تو این فرمایش اشاره که در واقع این اشکالی وارد کردن بر عدم فایده داده بودن که شیخ میگن، ایشون هم که در واقع نظرشون نیست که همیشه فایده داره، در واقع بعضی جاها میگن فایده داره و نظر شیخ رو در واقع اینجوری در واقع زدن، اما برای اثبات فرمایش خودشون هم نمیتونن این توی بعضی جاها فایده داشتن و بیان در واقع.
خب این به نفع شهید ثانی است، نه به نفع شیخ طوسی.
نه شیخ طوسی که میگیم برای رد فرمایش شیخ طوسی کفایت میکرد. مثال نقض آوردن، یعنی در بعضی جاها که اینجاش کفایت بود، اما در مورد این که خودشون هم بخوام حالا بگم فایده داره، در عدم فایده داشتن اثبات کامل نیست، چرا که شما تو بعضی جاها فایده داره تو بعضی جاها نداره.
خب ببینید
بعضی جاهایی که نداره،
سوالتون رو متوجه شدم، دقت کنید. ما ببینید از اول زمان که نمیدونیم زمانات‌های بعدی چه اتفاقی در موردش میفته، بالاخره ضمانت اول که اتفاق میفته ما ضمانت های بعدی رو نمیدونیم، به اذن است، بدون اذن است. طبیعتا حکم اولیه این است که ما حکم به صحت بکنیم تا آخر بره جلو. نهایتا اگر آخر این دور زد و هیچ اثری نداشت، میگیم خب این ضمانت ها بیفایده بود. اما شما از روز اول علم غیب نداره که ضمانت های بعدی چه اتفاقی در موردش میفته. نهایتش این است که شما میگی آقا ضمانت اول که اتفاق افتاد، میگی آقا احتمال داره ضمانت بعدی هم هیچ اثری نداشته باشه اگر دور اتفاق بیفته. ظاهرا مشکلی نداره، گرچه ایشون بحثش نکرده، ظاهرا مشکل نداره. ترامی که ایشون تصویر کرد اینه که محتال واحدی باشد و محیل حواله بده محتال رو به محالون علی، محالون علی به عنوان محیل دوم حواله بده به محالون علی بعدی. این ترامی رو ایشون اینجوری تصور کرد. حالا اگر محتال خودش طلبکار است اما به یه کس دیگری بدهکار، یه حواله دیگر اون طرف اتفاق بیفته، اون ظاهرا مشکلی نداره، یعنی ما با اون مشکلی نداریم، اما ترامی که ایشون میگه اون نیست. اما دیگه عرض کردم اونو ورود بهش پیدا نکرد. بله ظاهرا فرمایش مرحوم شیخ توی حواله هم هست، گرچه حالا بیان مرحوم شیخ در زمانه، ولی تفاوتی ظاهرا تو این جهت نمی کنه. اگر شیخ توی زمان این حرف رو بزنه، طبیعتا تو حواله هم همین حرف رو باید بزنه. بریم سراغ بحث بعدیمون. دقت کنید دوستان، ایشون از این به بعد دو تا صورت تصویر کرده. بعد از این دو صورت دوستان خوب دقت کنید، حواستون به من باشه. بعد از این دو صورت یه مطالبی رو نسبت به همین دو صورت داره. ما امروز بیش از یک صورتشو نمیرسیم. خوب دقت کنید. تو صورت اول ایشون میفرماد محیل اگر محتال رو حواله بده به غیر جنسی که آقای محتال از او طلب کاره. فرض بکنید محتال از من محیل 100 دینار طلب کاره، من محیل بیام محتال رو حواله بدم به محالون علی که به جای 100 دینار بره از محالون علی چی بگیره؟ 1000 درهم بگیره، هر یک دینار 10 درهم. ایشون میفرماد با رضایت آقای محتال اشکال نداره. یعنی اگر محتال که طلبکاره بگه آقا من حاضرم به جای 100 دیناری که از شما طلب دارم برم از محالون علی چی بگیرم؟ درهم بگیرم، ایشون میفرماد مانعی نداره. فرقی هم نمی کنه که ما حواله را استیفاء دین بدانیم یا نه حواله را اعتیاض بدانیم. آقا استیفاء و اعتیاض یعنی چی؟ ببینید دوستان، در ماهیت حواله یه اختلافی وجود داره. بعضی ها گفتن ماهیت حواله استیفاء دین است. در واقع آقای محتال وقتی حواله رو میپذیره انگار طلبش رو از محیل بگو دریافت کرده. چطور من اگر پول رو بهش میدادم بری از ذمه‌اش میشدم، حالا هم که حوالش دادم به محالون علی، در واقع طلبی که من از محالون علی داشتم اون طلب رو در اختیار محتال قرار دادم. در واقع محتال انگار چیکار کرده؟ استیفاء دین کرده. ماهیت حواله استیفاء است. بعضیا گفتن نه، ماهیت حواله استیفاء نیست، ماهیت حواله اعتیاض است. اعتیاض از معاوضه میاد، یعنی عوض قرار دادن برای دین. در واقع ها آقای محتال به جای این که طلبش رو از من استیفا بکنه، به جای اون عوض از من گرفت. یعنی به جای این که من پول بهش بدم و استیفا اتفاق بیفته، جا به جایی اتفاق افتاد. یعنی طلبکار بودن اون از من منتفی شد، او طلبکار شد از آقای محالون علی. یک جا به جایی اتفاق افتاد، استیفا اتفاق نیفتاده. در این که ماهیت حواله استیفا است یا اعتیاض است اختلافه. ایشون میفرماید چه استیفا باشه چه اعتیاض باشه، در هر دو صورت اگر آقای محتال از من دینار طلب کاره و راضی بشه به جای دینار بره درهم از محالون علی بگیره، این چیه؟ صحیحه، اشکال نداره. عکس همین صورت هم درسته. عکس این صورت یعنی چی؟ یعنی آقای محتال از من دینار طلب کاره، محالون علی به من درهم بده کاره. محتال جفت پا رو توی یه لنگ کفش کرده، میگه من دینار میخوام، طلب دارم، از محالون علی هم حاضرم دینار بگیرم، حاضر نیستم درهم بگیرم. میرم سراغ محالون علی، میگم آقای محالون علی، این آقای محتال که جفت پا رو توی یه لنگ کفش کرده ولکن نیست، شما قبول کن که به جای 1000 درهمی که به من بدهکاری به جاش 100 دینار بدی به محتال. ایشون میفرماد اینم اشکالی نداره، به شرطی که محالون علی راضی باشه و قبول کنه. البته دوستان این جابجایی درهم و دینار میشه صرف. آیا تقابض در مجلس داره شرط یا شرط نیست؟ ایشون میفرماد شرط نیست. علتش هم این است که بیع صرف نیست. اونی که تقابض در شرط بود چی بود؟ بیع صرف بود. اینجا بیع صرف نیست. نگاه کنید. و کذا تصح الحواله به غیر جنس الحق، همچنین صحیح هست حواله به غیر جنس حق. به غیر جنس حق یعنی اون بده حق، یعنی بدهی واقعی که بدهکار به مهیل به محتال داشت. به غیر اون جنس هم میشه حواله کرد، به غیر جنس اون حقی که الذی للمحتال علی المهیل، اون حقی که برای محتال بر مهیل بود، به غیر اون جنس هم میشه حواله داد. به ان یکون له علیه دراهم، به این که بوده باشد برای محتال بر علیه مهیل دراهم، یعنی درهم طلب کار بوده. فیهیله علی آخر به دنانیر، گرچه مثال ایشون عکس مثالی بود که ما از خارج عرض کردیم، فرق نمی کنه. حالا سواء جعلنا الحواله استیفاء ام اعتیاضا، فرق نمی کنه ما ماهیت حواله را استیفاء بدانیم یا اعتیاض بدانیم. چرا فرق نمی کنه؟ میگه لأن ایفاء الدین تو استیفاء، اگر ما حواله را استیفاء بدانیم ایفاء الدین به غیر جنسه جایز مع الترازی. اگر من از شما دینار طلب کارم با رضایت خودم، شما به جاش به من چی بدی؟ درهم بدی، اشکال نداره که. و کز المعاوضه علی الدراهم بالدنانیر، معاوضه درهم به دینارم که مشکل نداره. حالا ولو انعکس، این شد صورت دوم. کذا تصح صورت اول، لو انعکس صورت دوم. اینا رو بنویسید چون بعدن کارش داریم. لو انعکس فاحاله بحقه، اگر عکس صورت قبل صورت بگیره، ها، حواله دهد مهیل اون عرض کنم آقای محتال را به حقش، علی من علیه مخالفون، بر کسی که به عهده اوس مخالف. این من علی یعنی محالون علی، محالون علیهی که به عهدش مخالفه، یعنی او درهم بدهکار بوده اما الان من حواله میدم محتال رو که بره ازش دینار بگیره. ایشون میفهمد صح ایزن، اینم اشکال نداره. البته بنا ان الاشتراط رزل محال علی، بنابر این که ما شرط بدانیم رضایت محال علی رو، چون اینجا دیگه محال علی باید راضی باشه، چون میخواد به جای دینار چی درهم چی بده؟ دینار بده. سواء جعلناها استیفاء ام اعتیاضا به تقریب تقریر، این به تقریب تقریر یعنی به همون دلیلی که بالا گفتیم، به تقریب اون تقریری که سه سطر پیش گفتیم لعن ایفا الدین تا آخر. ولا یعتبر التقابض فی المجلس، اما تقابض فی المجلس دیگه اینجا شرط نیست، با این که اگر اعتیاض قرار دادیم درهم و دینار با هم دیگه عوض شده، اما میگه تقابض در مجلس شرط نیست. حیث تکون صرفا، چرا؟ لأن المعاوضه علی هذا الوجه لیست بیعن، چون معاوضه درهم و دینار طلا و نقره هست، اما هر معاوضه تقابض در شرط بی در شرطه. ولو لم یعتبر رضا المحال علی صح الاول دون الثانی، اینم دیگه روشنه. اگر ما رضایت محال علی رو معتبر و شرط ندانیم، اون صورت اول صحیحه اما صورت دوم صحیح نیست. چرا صورت دوم صحیح نیست بدون رضایت محال علی؟ میگه از لا یجب علی المدیون علی ادا من غیر جنس ما علی، آقای مدیون که محال علی باشه درهم بدهکار بوده، نمیشه زورش کرد دینار پرداخت بکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Oh.